أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دهم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ یک شنبه 17 خرداد 1405. همچنان بحث پیرامون آیه 4 این سوره مبارکه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. خب بعد از بیان تسبیح و تمجید حق سبحانه و تعالی که از جایگاه تک تک موجودات عالم هستی نسبت به ذات باری سبحانه و تعالی مطرح شد، فلسفه این تسبیح همون عظمت و والایی حق، خالقیت و احیا و اماته حق و سایر اسما و اوصافی است که بیان شد. او عزیز است، او حکیم است، او قدیر و قادر است، او صاحب هستی است، مالک ملک است و محیی است و ممیت است، و این گونه از اسامی فلسفه وجودی تسبیح همه موجودات عالم و تمجید و تعظیم یکایک موجودات جهان هستی در پیشگاه پروردگار عالم اعلام می شود. بعد از این مرحله نسبت به نحوه آفرینش آسمان و زمین و نحوه حکمرانی حق سبحانه و تعالی این گونه می فرمایند که اوست که آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید و بر عرش هم تکیه زد. در خصوص این که این 6 روز چگونه است، 2 روز راجع به موجودات سماوی است، 4 روز راجع به موجودات ارضی و زمینی و سفلی است و همچنین آنچه که در آسمان و زمین است و سپس تکیه زدن بر عرش، خب اینا مسائلی است که یه مقدار به صورت کلی و اجمالی بیان شده و نیاز به تبیین و تفسیر دارد که صدام تعلیم در این رابطه دارن از اقوال بزرگان و اهل حکمت و اهل معرفت و اهل تفسیر و حدیث استفاده می کنن تا راجع به این نحوه آفرینش جهان هستی با این توضیحاتی که اجمالی و کلی در آیات قرآنی آمده است تبیین کنند. می فهمیدن که چون حق سبحانه و تعالی نظام جهان طبیعت رو مستعد برای آن دید که صورتها و اشکال و نقوش فراوانی رو اینها بپذیرند، نظام ماده و حیولا و جسم و هر آنچه را که در وسعت وجودی او پذیرش و قابلیت هست به او صوری رو عطا فرمود که این صور اهم از صور سماوی افلاک و اطباق سماوات هستش که از جایگاه عرش آغاز میشه تا به نقطه نهایی زمین میرسد، و همچنین نسبت به صورت‌ها که یکی پس از دیگری به صورت متجدد و متعاقب در حقیقت در ازمنه متطاوله و دهور کثیره حاصل می‌شود. به هر حال تلاش صدام تعلیم در خصوص تبیین و تفسیر نحوه آفرینش و اینکه چگونه نظام هستی طراحی شده، اجرا شده، داره حکمرانی حق به نحو احسن داره شکل میگیره، یک نوع بیانی است راجع به نظام احسن هستی و اتقانی که در نظام وجود دارد. حتی کلام بزرگان رو تحت عنوان که اونها با زبان رمز هم سخن گفتند و هم به صورت تفصیلی مطرح میکنند تا بتوانند جریان وجودی نظام طبیعت رو تا حدی تشریح بفرماید. فلم ما را الباری جل ذکره ذالک منها و من الجسم تهیه و لها فخلق من ذالک الجسم عالم الافلاک و اطباق السماوات من لدن العرش الى قرار الارضین على احسن نظام و ترتیب من ماهی علیه الان. میگن حق سبحانه و تعالی چون نظام هستی رو طراحی کرد و زمینه و استعداد حیولا و جسم رو در پذیرش نقوش و صور ملاحظه فرمود، عالم افلاک و اطباق آسمان را از یک سو و نظام طبیعت و زمین رو هم از سوی دیگر، مراد از زمین مشخصا همین زمین خاص نیست، این هست و هر آنچه که به نظام سفلی برمیگرده که خدای عالم فخلق من ذالک احسن نظام و ترتیب، همون آفرینش نظام احسن است. فخلق من ذالک الجسم عالم الافلاک را و اطباق سماوات را، که این عالم افلاک و اطباق سماوات از جایگاه عرش الهی در حقیقت آغاز می شود تا به نقطه نهایی سفلی، من لدن العرش الى قرار الارضین علی احسن نظام و ترتیب من ماهی علیه الان. اونچه را که اکنون ما شاهد اون هستیم، نظام احسن هستی است، این چیدمان، این ترتیب، این سما بر عرض مستولی بودن و اینکه وفس سما رزقکم و ما توعدون و نظام هستی این گونه چیدمان شده است، این بر اساس اراده الهی است. الا قرار الارضین الا احسن نظام و ترتیب من ماهی علیه الان و هاکزا یفیز و تلک الفضائل و الخیرات من الصور و الکیفیات متجددتن متعاقبتن فی ازمنت متطاوله و دهور کثیره. اون چی که اکنون ما شاهدش هستیم این افاضات الهی است که از جایگاه موجودات برتر و سماوی برای موجودات نازل و سفلی علا صورت تجدد و تعاقب در این ازمنه متطاوله و طولانی و دهور کثیره این گونه افاضه می شود. یعنی ما ببینیم که خدای عالم چگونه این نظام هستی رو داره پای ریزی می کنه، تدبیر می کنه و حکمرانی خودش رو داره ایجاد می کنه و اعمال می کنه. و هاکذا یفیز و تلک الفضائل و الخیرات من الصور والکیفیات، که این فضائل و خیرات متجددن متعاقبن در زمانهای طولانی و روزگاران فراوانی این نظام رو ما میبینیم. اونچه که اکنون شاهدش هستیم این در حقیقت دامنه یک آغازی است که آغاز آفرینش است و نظام بر اساس این چیدمان ترتیب داده شده است. و سر این که در حقیقت این صور و این نقوش و این کیفیات متجددن برای اینکه هر ماده بیش از یک صورت رو نمیتونه تحمل بکنه، ظرفیت یک ماده یک صورت است، اگر بنا صورت دیگر بیاید باید اون صورت قبلی بره و بر اساس حالا کون و فساد یا بر اساس حرکت جوهری تغییرات حاصل بشه، وگرنه دو تا صورت در همزمان و توامان ممکن نیست. استحالت الجمع بین صورتین فی زمان واحد. فمهما استوفت افاضت الصور والکیفیات المقدره فی قضاء الله و قدره علی المواد الفلکیه والعنصریه سکنت الافلاک عن الدوران و الکواکب عن السیر و الارکان عن الاختلاط و الامتزاج. خب تا کی این قضیه اتفاق خواهد افتاد و این حرکت دورانی که نسبت به موجودات عالم اهم از الوی و سفلی وجود دارد تا کی است؟ بفهمند که وقتی این افاضه صور مستوفا شد، کامل شد و دیگه همه صور پذیرفته شدند و دیده شدند و وجود پیدا کردند و از بین رفتند و صور دیگر آمدند، و مهما استوفت افاضه الصور ولی کیفیات المقدره اونهایی که در تقدیر الهی بود که وجود پیدا بکنن، چه در مرتبه قضا و حکم کلی حق، چه در مرتبه قدر و حکم جزئی حق. و مهمستوفت افاظت و صور و کیفیات المقدره، هم در قضای الهی که احکام کلیه حقن و هم فی قدرهی که احکام جزئیه حقن، مهمستوفت افاظت و صور علی المواد الفلکیه و الانصریه، هم موجودات سماوی فلکی و هم موجودات سفلی انصری انجام شد. سکنت الافلاک عن الدوران، دیگه شاید همین آیاتی که بیان داد از الشمس کورت و از النجومون کدرت و از الجبال سیرت و از الوحوش حشرت، ناظر به همین است که سکنت الافلاک عن الدوران و الکواکب و عن السیر و الارکان و عن الاختلاط و الانتزاج. خب طبعا دیگه همه این فعالیت ها باز میمانند، دیگه حرکتی نیست و تغییری نیست. و کلت القوا الجسمانیه و الالات، و دیگه قوای جسمانی و آلات هم همه دیگه کلال و کندی و فرسودگی میگیرن و دیگه از اونها کاری نخواهد آمد و به تعبیری پیر میشوند، فرسوده میشوند و طبعا از کار خواهند افتاد. و بلل حیوان و المعادن و النبات و خلع الجسم و الصور و الاشکال و النقوش. خب هم حیات حیوانی و حیات عنصری، معدنی، نباتی، اینها هم در حقیقت فرسوده میشوند و پیر میشوند و حتی جسم ها و اجسام هم دیگه از صور و اشکال و نقوش خالی میشوند و دیگه هیچ صورتی و شکلی و نقشی رو نمیپذیرند. اونجاست که من فطرت السماوات و من شقت و هدمت الجبال و بست و طبقا فارغتن که ما کانت بدن. همه این موجودات در حقیقت از فعالیت و از به اصطلاح حرکت و تغییر و رشد و پویایی باز میمانن، کما اینکه در ابتدا هم مسائل این گونه بودن که هیچ حرکتی در نظام به این صورت نبود. خب بعد از اینکه در حقیقت این مفارقت صورت پذیرفت، یعنی بین همونطوری که در ارتباط با انسان بدن وقتی پیر می شود و فرسوده می شود و آلات کلال می گیرند و کهنه می شوند، نفس به جایگاه خودش بر می گرده. این مثالی که در ارتباط با نفس و بدن انسان هست راجع به نفوس کلیه و بدن عالم طبیعت هم همینطور هست. ولذا فرجعت النفس المدبرت الکلیه الى عالمه روحانی و محله نورانی، همونطوری که نفس انسانی از مکانت برتر آمده و نازل شده برای افلاک سماوی و اجسام طبیعی، هم یک سلسله نفوس کلیه هستند که اونها هم وقتی بدنها و آلات کلال پیدا کردند و در حقیقت کهنه شدند و فرسوده شدند، اینها مفارقت میکنند و نفوس کلیه هم به عالم ارواح و معانی برمیگردند. رجعت نفس المدبرت الکلیه الى عالمه روحانی و محله نورانی و حالته الاولا. وقتی این گونه شد و اعرضت این نفوس عن شغلها الذی کان، این که قبلا با در بدن بودن و در بدن نقش آفرینی میکردن، حالا یا افلاک را یا اجسام را، دیگه اینها از نقش آفرینی باز میمانند و میرن در محل اصلیشون قرار میگیرن. و اعرضت عن شغلها الذی کان و اقبلت نحو علته المفیزه، برمیگردن در پیشگاه همون عقولشون، همون مبدع وجودیشون و علت مفیزشون و به اونها ملحق میشوند. لأن مثل نفس فی اقبالها علی الجنس جسم و اشتغالها به تدبیرهی کمثل رجل الخیر، این رو یک عنوان یک مثال ذکر میکنند. میفهمند که نفس، حالا چه نفس نسبت به بدن انسان باشه چه نسبت به بدن عالم، عالم طبیعی باشه، این به اصطلاح حرکت و نقش آفرینی در ارتباط با نفس یکسانه. لأن مثلا نفس فی اقبال نفس علی الجسم و اشتغال نفس به تدبیر جسم و اصلاح جسم بعد از اینکه مقبلتن از راه حقائق رو از جریان عقول و مبدعشون دریافت کردن، بعد با کانت این نفس مقبلتن علا مبدعها مستفیدتن منح الفیض، فیض رو از مبدأ فیضشون دریافت کردن و از مبدأ و مبدعشون حقائق رو دریافت کردن، در حقیقت وقتی که بدن رو به کمال رسوندن دوباره به اصل مبدأشون بر میگردن. لأن مثلا نفس فی اقبالها که مثل رجل الخیر العاقل المقبل، اولا یک انسان خردمند نیک اندیشی که در ابتدا به استاد خودش اقبال کرده بود و از او فیض دریافت کرده بود، افاضات و افادات رو در افادات استاد رو در وجود خودش جای داده بود، این در حقیقت اگر یه شاگردی پیدا بکنه اول شاگرد رو به نصاب کامل خودش میرسونه و اون رو تربیت میکنه، از هر آنچه را که از استادش گرفت رو به شاگردش منتقل میکنه، وقتی شاگرد به کمال رسید او دوباره برمیگرده به همون ناحیه استادش. که مثل رجل الخیر العاقل المقبل، اولا اقبال میکنه این شخص اولا علا استاده المحب لعلمه، استادی که دوست داره که این رجل خیر در حقیقت عالم بشه، فرزانه بشه، این استاد اینگونه او رو میپرورانه و این حریص است این استاد در تعلیمش و علم آموزیش نسبت به علوم و معارف به این شاگرد، به این فرد خیر عاقل، الحریص فی تعلیمه للعلوم و الحکم و المعارف، و این شاگرد هم متخلق است به اخلاق جمیله استادش و به آداب صحیحه استاد و معلمش، برهتون من از زمان تا اون زمانی که داره فیض می پیدا میکنه، تا اینکه حتی تمتلع من الخیرات و الفضائل، تا اینکه از استادش همه خیرات و فضائل رو در میگیره، در هستی خودش مالامال میکنه و جان وجودی خودش رو از علوم و حکم پر میکنه. حتی تمتلع من الخیرات و الفضائل و العلوم و الحکم اخذ او اندزال که شبه المخاز و اشتها و تمنی، در این حالت که مشتاقانه در محضر استادش هست تلاشش میکنه که تا میتواند این مخاز وجودیش را پر کنه و از اون اندوخته بر بگیره و هر آنچه را که اشتها داره در حقیقت بتونه بهای خودش رو بگیره. اخذ و اندزالک شبه المخاز و اشتها و تمنا و طلب من یفیز و علی، از اون کسی که بهش افاضه میکنه همون اون استاد او و معلم او، من تلک الخیرات و الفضائل و یفیده ایاها، که افاده میکند به این فرد خیر عاقل این معارف را، این علوم را و این خیرات و فضائل را. حالا اگر خود این فرد خیر عاقل مقبل، اگر او و ذا وجد تلمیزن، اگر این آقا که با این نیت خیر پرورده شده و از دستگاه وجودی استادش برهرمند شده، اگر فاذا وجد تلمیزن که یعلم انه یقبل منه، میدونه که این شاگردی که الان آمده از او میپذیره، قبول میکنه و یفهم عنه علمه، علمش را میفهمه و مشتاقه که یاد بگیره علمش و حکمتش را، اینجا همین رجل خیر عاقل مقبلی که از استادش فرا گرفت، اینجا میاد اقبل علیه، به این شاگرد خودش فیض و ارشاد رو عطا میکنه. اقبل علیه بالفیض و الارشاد و الافاده. چرا؟ برای اینکه همونطوری که استاد این رجل خیر حریص بود در تعلیم، او هم حریص است و این معارف رو به او می آموزد. اقبل علیه بالفیض و الارشاد و الافاده طمعاً فی اصلاح این شاگرد و تلمیز و حرسن علا تعلیمی. حریص است، همون دوری که استاد اون رجل خیر عاقل حریص بود فی تعلیمه للعلوم و الحکم و المعارف، این استاد هم نسبت به شاگرد حریص است علا تعلیمه و تعدیبه، تشبهن به استاده الاول. همون طوری که این رجل خیر عاقل به استادش تشبه داشت، برای همین هم او نسبت به شاگردش تشبهن به استاد این کار انجام میده. طمعاً فی اصلاحه و حرصاً علی تعلیمه و تأدیبه، تشبهن به استاده الاول. خب حالا اگر آمد و این شاگرد رو هم تعلیم داد، افاضاتش را و وجودش را مالامال از حکمت و علوم و معارف کرد، حالا چی؟ بعد از اینکه این کار انجام شد دیگه دوباره بر میگرده به نزد استادش. فاذا فرغ من تعلیمه و تأدیبه، وقتی فارغ شد از تعلیم و تأدیب این تلمیز، اقبل انتظاره که علی عبادت ربه و طلب الخلوات به مناجات ربه. دیگه تمام اونچه که وظیفهش بود از تعلیم و از حکمت آموزی انجام شده، برمیگرده به خلوتی که بین خدا به خود و خدای خودش در مناجات دارد. و طلب الخلوات به مناجات ربه و تمنى اللهوب به اسلافه و اقاربه و دخول فی زمره الملائکه. دیگه برمیگرده به جایگاه اصلی و در موطن اصلی خودش قرار میگیره و رسالت خودش رو در اون مقطع انجام میده. و تمنى اللهوب به اسلافه و اقاربه و دخول فی زمره الملائکه و هاکذا کانت سیرت الانبیاء علیهم السلام. سیره انبیاء این است که امتهای خودشون رو با علوم و حکمت و معارف، با آداب و اخلاق آشنا میکنن. هر آنچه که از ساحت الهی دریافت کردن، هر آنچه که از منبع وحی فرا گرفتن، به امتهایشون، به شاگردانشون عطا میکنن و بعد از ابلاغ پیام الهی و آنچه که وظیفه تعلیمی و تربیتی اونها بود، دوباره برمیگردن به موطن اصلی و در پیشگاه حق و مناجات او مشغول خواهند بود. و هاکزا کانت سیرت الانبیاء علیهم السلام و کذالک کانت سیرت الحکما. حکما هم به انبیاء اقتدا می کنند، اینها هم این گونه بودند که شاگردان رو می پروروندند و وقتی کمال تربیت اتفاق می افتاد برمی گشتند به جایگاه خودشون. و کذالک کانت سیرت الحکما المتقدمین الذین اخذوا الحکمت من مشکات النبوه. کل ذالک تشبهن بالله فی اظهار حکمته و فیض فضائله علی بریته و اعطاء نعمته علی خلیقته. خب این سنتی که حق سبحانه و تعالی در نظام هستی پای ریزی کرد، همین سنت به انبیا منتقل شده و همین سنت از انبیا هم به حکما انتقال پیدا کرده و اینها به این گونه نظام وجودی خودشون رو ترتیب میدن، آغاز و انجام براش ایجاد میکنن و نهایتاً به جایگاه اصلی خیش باز میگردن. خب اینا در حقیقت یک نوع طبیعی نیست و تفسیری است نسبت به ثم استوى علی العرش که حق سبحانه و تعالی وقتی بر عرش تکیه میزنه یعنی چی؟ یعنی نظام هستی را تدبیر میکنه و آنچه را که لائق نظام هستی است به اونها از صور و از نقوش و امثال ذالک اعطا میکنه، اونها را به کمال میرسونه و این سنت الهی است که لا تبدیل لسنت الله. خب این مسیر رو باید باز همونطوری که مرحوم سلطان الله این تشخیص میدن تبیین کنن و واقعا که خلق السماوات و الارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، این حالت کلی داره، اجمالی داره و نیازمند به تفسیر و تبیین و امثله و مثالهای متعدد است تا اینکه مطلب مداری روشن‌تر بیان بشه. اینجا می‌فرمایند که کلامی رو از حکما که شبه رمز هست ما ذکر می‌کنیم و این مثال و نمونه‌ای که ذکر می‌شود می‌تواند تبیینی باشد و تفسیری باشد نسبت به آفرینش موجودات و اینکه هر موجودی هم در جایگاه خودش قرار بگیره و روابط این موجودات و امتزاج و اختلاط اونها با سایر موجودات هم روشن بشه و بالاخره نظام تدبیری و حکمرانی حق بیان بشود. یه مثال بسیار مفصلی هم میزنن و در پایان هم میفرمایند که در پایان این بخش که هازا تلخیص ما وجدنا من کلام الاکابر العظام، اون چی که الان من در اینجا بیان می کنم خلاصه اون چیزیست که از کلام بزرگان از حکمت و معرفت دارم به شما بیان می کنم. فاوردناها توضیحاً للمقام، برای اینکه مقام آفرینش هستی و نظام حکمرانی حق را توضیح بدهم این مثال رو در اینجا مفصلاً ذکر کردم، البته به نحوه خلاصه. ولی یعذرنی بعض اعلام الانام من اولد درایت و الافحام، و دوستان من بزرگان و اعلام از مردم همه رو معذور بدارند در تبیین این مسئله که از طور بحث تفسیری خارج شده، ولی اینها تبیین کننده است و نشان دهنده این است که این آفرینش در شش روز و همچنین تدبیر و حکمرانی که ثم استوى علی العرش بران نظر دارد به چه معنایی هستش. یه مثال نسبتاً مفصلی رو بیان میکنم. میگم که ذکر رو که ان ملکن کان عظیم الشأن، یه ملکی بود که کان عظیم الشأن بود، شأن بزرگی داشت و سلطانش هم سلطنتش هم کم نظیر بود یا بی نظیر بود، عزیز و سلطان بود، واسع المملکه بود، مملکت او هم بسیار وسیع و گسترده بود و هم سلطنتش عزیز بود، یعنی کمیاب یا نادر یا بی نظیر بود. کثیر الجنود، سربازان فراوان و مطیعان فراوانی داشت، تابعان و اطاعت کنندگان فراوانی داشت، واسع المملکت کثیر الجنود و العبید. برای این سلطان خب طبعا بایستی که حکمرانیش داشته باشه و برای بعد از خودش هم بایستی که زمین سازی بکنه دیگه. این سلطان یه خدا به او پسری داد، ولد له ذکرون، که این پسر و این جوان کان اقرب الخلق به، نزدیکترین افراد به این سلطان بود از نظر ظاهری، شبیه پدرش بود و الی والدهی یا والدهی بر اساس برخی از نسخه ها طبعا و خلقا هم طبعش و هم خلق و خلقش به پدرش شبیه بود، شبیه ترین افرد به پدرش بود. فلما تربا و نشأ و کمل، وقتی که این پسر تربیت شد، بزرگ شد و کامل شد، والله و ابوه بعض مملکته، پدرش او رو به برخی از نقاط مملکت خودش او رو ولی قرار داد، او رو سلطان و والی اون منطقه قرار داد و به سربازان و بندگانش دستور داد که از او تبعیت کنند و سیاستش رو بپذیرند و او رو نسبت به اونچه که حکمرانی اوست تبعیت کنند. فقط اینکه به فرزندش فرمود که در مرتبه پدر دخالت نکنه، اونچه که به او داده شده است به او قناعت داشته باشه و نسبت به اونچه که سلطنت پدرش هست توجهی نکنه. فلما تربا و نشأ و کمله، و الله و ابوه و بعض مملکتهی و امر اجناده و عبیده به طاعتهی و اوصاه و پسرش رو وصیت کرد به اینکه با مردمانش و سربازان و تابعانش با سیاست مناسب حکمرانی بکند و اوصاه و به حسن سیاستهم و اباحت جمیع و اباحه و جمیع النعم، همه نعمت ها رو هم به او ارزانی داشت تا او بتونه حکومت کنه. تنها امری که بر او نهی کرد این است که در مرتبه و مملکت پدرش دخالتی نکنه، غیر انه نهاه و ان مرتبته. این فرزند هم ولایت رو پذیرفت و مدت زیادی هم مملکت رو اداره کرد و به گونه ای که دیگه تمام بخش ها کامل شد زیر نظرش در آمد. فمکه سزالک الابن زمانن طویلن قدر نصف یومن متنعمن متلززن، که حتما مراد از این نصف روز این نصف 24 ساعت نیست، یک زمانی از زمان هاست که او متنعم بود، متلزز بود، خب خیلی نعمت های فراوانی و لذت های فراوانی داشت، مگر اینکه اون توصیه‌ای که پدرش به او کرده بود که در مملکت پدر دخالت نکنه او رو فراموش کرده بود. الا انه کان صاحیان فحسده بعض عبید الملک ممن کان، و عرض کنم که برخی از همین سربازان پادشاه و سلطان اصلی بر او حسد بردن و از جایگاه حسد او رو تحریک کردن که به مملکت پدرش مثلا بشوره و اون رو هم بگیره. فحسده بعض و عبید الملک ممن کان متبنیان قبله، که قبلا بنابر این بود که در مملکت پدرش دخالت نکنه، ولی او رو تشویق کرد بر اساس حسادتی که نسبت به او پیدا کرد که در حقیقت نسبت به مملکت پدرش تصرف بکنه. و قال انک، این بعضی عبید ملک که حسادت برزیدن از جایگاه حسادت به او گفتن که انک لست تعرف و نعمت، میخوای نعمتیست که الان دست پدرته، تو چیزی که داری قابل نیست، نعمت اصلی همون چیزیست که اکنون پدرتو داره. انک لست تعرف و نعمتن ولا تجد و لذتن، لذت در اون وقت است که تو مالک سرزمین بشی، بخشی از مملکت جایی نداره. لأنک ممنوع من ارفع نعمتن، من از بزرگترین نعمت تو محروم هستی. از منعیون ان علز شهوتن، لذت برتر داشتنت ملک بیشتر است و مملکتی که پدر تو دارد این جایگاه رو دارد که تو بتونی او رو بگیری که از عرفه نعمت و علز شهوت استفاده کنی. این جوان هم مغرور شد و از این سخنی که بر اساس حسادت بعضی از عبید ملک گفتن غره شد و فریب خورد و طلب مالیس لهو ان یتناولهو قبل هینه. خب بالاخره بعد از پدرش میتونست اون مبلغ، اون بخش از مملکت رو هم بگیره، اما این حسادت از اون طرف و این اشتها و حریص شدن از این طرف او رو فریب داد و طلب مالیس له، اون چی که لایقش نبود رو طلب کرد. ان یتناولهو قبل هینه، خب طبعا وقتی با پدرش مبارزه کرد و یا مثلا خواست مبارزه کنه، فسقطت مرتبته و انحطت درجته عند ابیه، این پسر مرتبهش و درجهش در نزد پدر ساقط شد و منحط شد و طبعا زشتی ها و پلیدی هایی که طبعا در این حالت اتفاق خواهد افتاد آشکار شد. و بدت له سوءته و خستته و استبانت خطیعته، و این هم این خطایی و خبطی که انجام داد و به اصطلاح خواست تصرف بکنه مملکت پدر رو، این خطیئه و این اشتباه بزرگ آشکار شد. خب وقتی این معنا رو این پسر فهمید، فهرب خوفا من ابیه، فرار کرد و رفت به یک منطقه دیگر از مملکت خودش و مخفی شد. فهرب خوفا من ابیه ذاهبا فی مملکتهی شبه المستتر، و خودش رو مخفی کرد و که دیگه از دیدگاه پدر مخفی بمان. در این حال که دقیقا با فرار و گریز و هراس و مخفی زندگی کردن داشت، فعصابه العنا و لغیه البعصا و الزرا و الجهد و البلا، خب این دیگه همه سختی ها و دشواری ها و بلا و زرا و اینها بهش روی آورد و یه روزی هم متوجه شد که چرا این کار رو کرد. در یک مملکتی بود که توان فراوانی هم داشت، چرا طمع کرد و حریص شد و این کار رو انجام داد. فتذکر یوم ما کان فیه من نعمت ابیه، یه روزی متوجه شد که آنچه که در او بود از نعمت ابیه او خیلی ارزش داشت، چرا همچین طمعی کرد. فحزن علی ما فاته و بکا از اسفن، و ناراحت شد و نگران شد بر اساس آنچه که از مملکت داری و از سلطنت در حقیقت از او گرفته شد و حکومت داری از او خلع شد و به شدت گریست از تأسف از این امر. ثم نعس، بعد او رو خواب فرا گرفت. فنامه، خوابید. فحمل الی ابیه، در این صورت او رو به پیش پدرش بردن. پدرش فقال دعوه نائما الی یوم الجمعه، اینو نگه دارید تا روز جمعه، همچنان بذارید بخوابه و اون وقت حالا چه برنامه‌ای هست به شما اطلاع میدم. این سرنوشت فرزند اول او بود. ثم انه ولد فی الیوم الثانی ابن آخر، بعد از این فرزند یه فرزند دیگری هم خدا به او داد، ابن دیگری برای او فرمود زاده شد که اشبه الناس به اخیه بود. اگر اولی اشبه ناس به ابیه بود، این اشبه الناس به اخیه بود. فتربا، این پسر دوم هم مورد تربیت پدر واقع شد و نشأ و کمل و نما و کان حکیما و غورا شکورا صبورا. خب با این ویژگی های صبور بودن، شکور بودن، بغور بودن، حکیم بودن، رشد و نمو و اینها پیدا کرد. پدرش او را هم در حقیقت مثل پسر اول در برخی از نقاط مملکتش حکمرانی به او عطا کرد. فوالله ابوه بعض مملکته و امرهم و به مملوکین و مردم امر کرد که از او اطاعت کنند و سیاستهایش رو بپذیرند و در حقیقت او رو نسبت به آنچرا که فرمایی می کند فرمان روا باشند، پذیرش کنند و بپذیرند. فدعاهم، و او هم مردم رو به همین صورت دعوت کرد. و امرهم و نهاهم، بر اساس اینکه به هر حال فرد صبوری بود، شکوری بود و غور و حکیمی بود، مردم رو دعوت کرد. اما در این نوبت با اینکه مردم رو به این خوبی ها دعوت کرد، فلم یسمعوا، نپذیرفتند، ولم یطیعوا له امره، امرش را اطاعت نکردند، تبعیت نکردند. چرا که لانه کان شبیه حز و حل، برای اینکه این فرزند دوم حالا بر اساس اون چه که در به اصطلاح نجوم قدیم بوده، در ستارگان قبل بر نظر ستاره شناسان وجود داشته به نام شبیه زحل، خب شبیه زحل بود و در این شبیه زحل بودن در حقیقت به تعبیری اگر سخنش رو نپذیرفتند و اطاعت نکردند، یک همچین موقعیت نجومی داشت. بل آزوه، نه تنها نشنیدن سخنان او رو و فرمان او رو اطاعت نکردن، بلکه او رو اذیت کردن. و او هم فصبر زمانن، یه مدتی هم صبر کرد. ثم شکا الی ابیه، برد بعد از اون هم به پدرش شکایت برد. فغضب علیهم، و پدرش هم بر اون مردم غضب کرد. و رما اکثرهم فی الآب، عمده اونها رو هم در آبی، در دریایی، در نهری غرق کرد. و این پسر وقور شکور حکیم صبور وقتی دید که این مردم این گونه دست به دست پدرشون آسیب دیدن و در ما غرق شدن، فلما رعا ما اصابهم اقتم، غم او رو گرفت و حزنه و نعس، و او هم به حزن و اندوه و خواب رفت. فنام و حمل الی ابیه، وقتی او رو به پیش پدرش آوردن، پدرش دوباره گفت که اترکوه نائما الی یوم الجمعه، او رو همجوری بذارید باشه تا روز جمعه تا تکلیفش مشخص بشه. اما مرتبه دیگر فرزند سومی خدا به او داد. ثم انه رزق فی الیوم الثالث ابن آخر، و این پسر و کانه این پسر سوم اشبه به اخویه، شبیه تا این فرد به دوتا برادرش بود. الذین تقدم ذکرهما، ذکر این دوتا گذشت. و کانه این پسر هم از اوصاف خوب برخوردار بود، خیرن فاضلن محججن، و بسیار اهل استدلال و عقل و برهان بود، اهل فضل بود، اهل نیکندیشی بود. فوالله ابوه مکان اخویه، پدرش او رو مکان دوتا برادر قرار داد. و امرهم، و امر کرد مردم رو به طاعت از این پسر. و اوصا الیه، ما اوصا الی اخویه من قبل، و هر آن توصیه ها و سفارشاتی که نسبت به فرزندان اول و دوم داشت او رو هم به اون سفارش ها توصیه کرد. فدعاهم، این پسر هم مردم رو و جامعه رو دعوت کرد به حکومت خودش. و امرهم و نهاهم، اما اونها هم مثل این قوم فرزند دوم، لم یسمعوا، نشنیدند و لم یطیعوا. چرا؟ چون او هم به لحاظ خصلت، خصلتی که ستارگان بر اساس به اصطلاحیت قدیم میشناختن، زحل یه ویژگی داشت، مشتری ویژگی دیگه، که این هم به تعبیر اینها شبیه مشتری بود و بر اساس او سخنش رو نپذیرفتند. و فزعوه به نار، و او رو به آتش و امثال ذلک تهدید کردند، ترساندند و رسوا کردند. و این مجبور شد که فذهب الی ابیه، رفت خدمت پدرش. و بنا له هیکلن و نظر له قربانن، و یک مجسمه رو برای او بنا کرد و قربانی برای او داد. و علم مناسکن و نادا فی الناس تعالوا لتروا ما لم تروا و تسمعوا ما لم تسمعوا ثم نام. و این گونه رفتار کرد که در حقیقت وقتی پیش پدر رفت، در بین مردم این گونه ندا داد که بیایید و ببینید آنچه را که تاکنون ندیدید، و بشنوید آنچه که تاکنون نشنیدید. و نادا فی الناس تعالوا لتروا ما لم تروا و تسمعوا ما لم تسمعوا. بعد او هم بر اساس حالا خستگی یا هر چه بود، ثم نام و حمل الی ابیه، پدرش هم گفت که و بقیه فقیر اترکوه نائما الی یوم الجمعه. خب عملت و بقیه نداه فی مسامع نفوس که تبارسونه من غیر ان سمعوا و یذهبون الی هیکله فیرون ظاهره و مرماه من ما لا یبصرون و یفعلون شبه مناسکهی ولیکن اکثرهم لا یفهمون لأنهم صم بکم عمی فهم لا یعقلون. خب این که این پسر سوم در بین مردم ندا داد، فرمود تعالوا لتروا ما لم تروا و تسمعوا ما لم تسمعوا، خب این حرف رو مردم شنیدند اما فهم درستی از این نداشتند. آمدند حتی پیش این مجسمه و این هیکل، و اما اون فهم درستی که نظر این فرزند سوم بود رو نتونستن بفهمن و بقیه ندای این فرزند سوم فی مسام النفوس در گوشه جان مردم بود، یتوارسونه من غیر ان سمعوا و یذهبون الی هیکله، و اون سخن او رو به ارث بردن بدون اینکه سخنان گذشته او رو به گوش رسونده باشند و تبعیت کرده باشند، و به سمت اون مجسمه ای که ساخته بود برای پدرش رفتند، فیران ظاهره و مرماه مما لا یبصرون، اون چرا که در نگاه ها حاصل می شد ظاهر این مجسمه بود که با دقت بیشتری دیدن که تا کنون ندیده بودن، و یفعلون شبه مناسکهی، شبه مناسکهی که مناسکی که این پسر برای پدر انجام داد مثل او رو خواستن، شبه او رو خواستن انجام بدن، ولیکن اکثر هم لا یفهمون، اکثرشون نمی دونستن که این مناسک چیه و این هیکل و مجسمهی که ساخته شدن از چی و چگونه است، و خبر از این سلوکی که پدر فرزند سوم نسبت به پدر داشت نداشتند. یقطعون شبه مناسکی ولکن اکثرهم لا یفهمون لانهم صم بکم عمی لا یعقلون، اینها نتونستند به مرحله عقل برسند. حالا تا ادامه این داستان رو انشالله در جلسات بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.